بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. مونیکا هارمز، دادستان فدرال آلمان، روز چهارشنبه اعلام کرد دو شهروند آلمانی و یک شهروند ترکیه به زن طراحی حملات تروریستی در آلمان بازداشت شدند. به گفته دادستان آلمان، این بازداشت شدگان در پاکستان آموزش‌های تروریستی دیدند. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد یک عراقی تحت تعقیب را که با مسئولان بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده در کربلا بازداشت کرده است. به گفته ارتش آمریکا، این شخص برای آموزش نظامی شورشیان و قاچاق اسلحه به عراق با نیروی قدس همکاری می کرده است. در همین حال مقام‌های عراقی می‌گویند روز چهارشنبه انفجار بمب در شهرک صدر دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. این انفجار در یک منطقه پر رفت آمد در شهرک شیعه نشین صدر رخ داد. شهرک صدر مقر سپاه مهدی یعنی شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر است. مقامات امنیتی در افغانستان می‌گویند نزدیک به 230 غیر نظامی طی سال جاری توسط شبه نظامیان طالبان کشته شده است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید طی دوره زمانی مشابهی 650 غیر نظامی هم زخمی شدند. در همین حال به گفته مقام‌های افغان از ماه مارس تا کنون 500 پلیس افغان طی درگیری با طالبان کشته شدند.
هومن سیرسان خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. طراحی حملات تروریستی در آلمان و بازداشت عاملان آن. بازتاب انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان جمهوری اسلامی در مطبوعات فرانسه. گفتگو با اندی، خواننده معروف ایرانی. و گزارش های دیگر. مونیکا هارمز، دادستان فدرال آلمان، روز چهارشنبه اعلام کرد دو شهروند آلمانی و یک شهروند ترکیه به زن طراحی حملات تروریستی در آلمان بازداشت شدند. در این رابطه همکار رادیو فردا شهرام میریان در آلمان پشت خط هستند و با ایشون گفتگوی خواهیم داشت. آقای میریان،
سلام بر شما، صداتون رو
میشنم. سلام بر شما. میشه لطفا چکیده ای از این ماجرا و آخرین خبرهای مربوط به اون رو برای شنوندگانمون بگین؟
بله حتما خانم منصور. همونطور که میتونین، الان ما در آستانه ششمین سالگرد 11 سپتامبر هستیم. نیروهای امنیتی آلمان، همونطور که در خبرها هم مرتب امروز گفته شد، روز گذشته 3 جوان رو که مظنون به انجام عملیات تروریستی بودند دستگیر کردند. اگرچه هویت این 3 تن نزد مقام‌های مسئول روشنه، ولی تاکنون اسامی کوچک آنها و سن و سالشان منتشر شده که به ترتیب 22 28 و 29 سالند. 2 تن از این جوانها آلمانی هستند که به دین اسلام گرویدند و دیگری از شهروندان ترکیه است. آخرین خبرها نشان از آن دارد که این 3 تن در عید کریسمس سال پیش هم یک بار دستگیر شدند، چون که اونها در پیرامون یک پایگاه نظامی آمریکا سرگرم عملیات تجسسی و شناسایی بودند. این 3 تن در بازجویی گفته بودند از مراسم آتشبازی کریسمس که در این پایگاه نظامی آمریکا برپا شده بود لذت برده بودند و به این خاطر در پیرامون این پایگاه حضور داشتند. ماموران آلمانی البته اونها رو آزاد میکنن، ولی از اون به بعد این 3 جوان رو زیر نظر میگیرن. به این ترتیب میتونیم اینطور بگیم که این 3 جوان میشه گفت از 8 ماه پیش تا کنون و شاید 9 ماه پیش تا کنون زیر نظر بودن. در گزارش‌های اولیه گفته شد که این 3 جوان مظنون به عملیات تروریستی فرودگاه فرانکفورت و فرودگاه نظامی آمریکا در پایگاه شهر راینشتاین رو هدف قرار داده بودند. ولی دادستان کل آلمان خانم مونیکا هارمز در نشست خبری امروز خودش گفت علاوه بر فرودگاه ها، مراکزی که اصولاً شهروندان آمریکایی در اونها به سر میبرند مانند دیسکوتک ها و بارها هم هدف این خرابکاران بوده. خانم منصور، این رو هم بگم که در پی دستگیری این سه جوان 8 مظنون دیگر هم زیر پیگرد قرار گرفتن که تا همین الان که من با شما صحبت میکنم 6 نفر اونها دستگیر شدن و از 2 تن دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست. وزارت داخله ایالت زاربروکن آلمان گفته که یکی از این 2 نفر آلمانیه و دیگری از شهروندان ایران هستش. و موضوع دیگر در همین ارتباط اینه که 3 مظنون اصلی که الان در بازداشت به سر میبرند 730 کیلوگرم مواد خطرناک شیمیایی رو داخل بشکه‌های ریخته بودند که اگر این مواد به کار میافتاد یک اثر تخریبی معادل 550 کیلوگرم مواد TNT رو می‌داشت. یعنی در واقع این میزان یه اثر تخریبی خیلی گسترده‌ای رو می‌داشت و ما میتونستیم در واقع بار دیگه متاسفانه شاهد عملیات خرابکارانه ای باشیم، مانند آنچه که در مادرید گذشت، آنچه که در متروی لندن گذشت. همونطور که میدونین خانم منصور، در اون عملیات خرابکارانه در مادرید 191 نفر و در متروی لندن 52 نفر کشته شدن. بد نیست خانم منصور این رو هم بگم که عضویت این 3 جوان که دیروز دستگیر شدن در یک سازمان خرابکارانه به نام اتحادیه جهانی اسلامی مسجل شده و این 3 نفر همونطور که شما هم در خبرها گفتین در اردوگاهی در پاکستان دوره عملیات خرابکارانه رو دیدن. اگه خانم منصور می‌بینین وقتی هست من راجع به دستگیری، در واقع میتونم بگم چگونگی دستگیری این 3 جوان هم اطلاعاتی در اختیار شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا بگذارم.
اگر اشکالی اگر ممکنه خیلی کوتاه لطف کنید.
بله بله. به هنگام دستگیری اینها، یعنی همین 3 نفری که برای صحبتش به میان آمد و من یک سری اطلاعاتی در اختیار شما گذاشتم، یک درگیری هم به این صورت روی میده که یکی از این 3 جوان وقتی که مامورا میرسن در اون مکان به هفتیر یک مامور اداره آگاهی دست پیدا میکنه و تا یک تیر هم شلیک میکنه که در این میان یک پلیس و همین جوان زخمی سطحی برمیدارن. یکی دیگر از این تروریست هم وقتی ماموران وارد ساختمان میشن از پنجره به پایی میپره و فرار میکنه، ولی در 300 متری به وسیله ماموران دستگیر میشه. البته هنوز معلوم نیست که این 3 تن در کدام خانه و در کجا بودن، که در گزارش های بعدی حتما این مکان رو و همینطور بقایای غذایی رو به اطلاع شما و همینطور شنوندگان خواهم رسوند.
خیلی ممنون، متشکرم آقای میریان. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ما رو با همکارمون آقای شهرام میریان شنیدید از آلمان در مورد عملیات تروریستی و بازداشت عاملان آن در روز چهارشنبه. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری ماهانه خود در مقر نخست وزیری اشاره‌ای به رابطه کشورش با ایران کرده و گفت که سیاست بریتانیا نسبت به ایران تغییری نکرده و لندن همچنان از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران حمایت می‌کند. شهران تبری در لندن در این باره با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا و یک دیپلمات سابق بریتانیا در ایران گفتگو کرده است.
گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا در 2 کنفرانس خبری خود در این مقام در مقر نخست وزیری در لندن به خبرنگاران گفت اگر ایران فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف نکند، دولت او از صدور قطعنامه 3 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران حمایت خواهد کرد. از سوی رادیو فردا از مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا میپرسم برداشت شما از این گفته آقای براون چیست؟
I think he says what he says. We as a country wish to make sure that Iran, although it has...
من فکر میکنم صحبت او روشن است. کشور ما به طور یکپارچه اگرچه با برنامه هسته‌ای ایران برای تولید انرژی و مصارف غیر نظامی مخالفتی ندارد، اما به هیچ وجه موافق تهیه سلاح هسته‌ای از سوی ایران نیست. در حال حاضر جامعه بین‌المللی هم مانند ما همین خواست را دنبال می‌کند. کریس رندل دیپلمات سابق بریتانیا در ایران و تحلیلگر مسائل منطقه سیاست بریتانیا را به وضوح بیشتری توضیح می‌دهد و می‌گوید
Well, I think that British policy really is based on two things. One is engagement with Iran. We want to keep
من فکر می‌کنم سیاست بریتانیا در برابر ایران همچنان بر دو پایه استوار است. از یک سو خواهان تعامل با ایران و تداوم گفتگو برای برقراری روابط بهتر است، اما پایه دیگر آن بر پیروی ما از سازمان ملل و قطعنامه‌هایش برای حل مسئله هسته‌ای ایران استوار است. به این ترتیب این سیاست دو موتوره ما همزمان و به موازات هم به پیش می‌رود. از مایک گیبز می‌پرسم ایران می‌گوید با آژانس بین‌المللی اتمی همکاری می‌کند. فکر می‌کنید تغییری در برخورد ایران به وجود آمده باشد؟
I think it's too early to judge, but at this moment the IAEA has not said that. The Iranians are claiming it.
من فکر می‌کنم هنوز زود است که در این باره نظر بدهیم. در حال حاضر فقط ایران است که یک چنین ادعایی دارد، اما آژانس هنوز آن را تایید نکرده. در مورد اشاره نخست وزیر براون به قطعنامه سوم سازمان ملل و حمایت بریتانیا از آن، کریس رندل دیپلمات سابق بریتانیا در ایران نظر شخصی خود را بیان کرده می‌گوید
Personally, I don't think the new resolutions would necessarily lead to an enormous
من شخصا فکر نمی‌کنم این قطعنامه‌ها لزوماً تغییر رفتار قابل توجهی از سوی ایران به همراه داشته باشد، اما هیچ وقت نمی‌توان در این مورد نظر قاطعی داد. مثلا دو انتصاب اخیر در عرصه سیاسی ایران دلگرم کننده است، یکی انتصاب محمد علی جعفری به فرماندهی سپاه پاسداران و دیگر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان. این تغییرات می‌تواند نشانه‌های اولیه‌ای باشد از اینکه رهبری ایران به سمت در پیش گرفتن سیاست‌های معقول‌تری حرکت می‌کند. اما کریس رندل معتقد است در صورتی که ایران روش همکاری و همراهی با جامعه بین‌المللی در پیش نگیرد، همانطور که گوردون براون گفته است، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.
Well, I think there would be sort of various measures taken against Iran particularly
من فکر می‌کنم اقدامات گوناگونی از طریق سازمان ملل در برابر ایران گرفته خواهد شد، به خصوص در زمینه روابط مالی و تجاری که هدف از آن متقاعد کردن دولت ایران به تبعیت از قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد پرونده حمله هسته‌ای ایران است. قطعنامه سوم سازمان ملل نیز که دولت ما از آن حمایت خواهد کرد به همین منظور خواهد بود. مایک گیبز نیز به این گفته کریس رندل صحه گذاشته میگوید موضوع دولت بریتانیا این است که ما در پی شورای امنیت سازمان ملل حرکت کرده خواهان ادامه تحریم ها در صورت عدم همکاری ایران هستیم.
شهران طبری از لندن گزارش میداد. انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف فرانسه در پی داشت. روزنامه فیگارو شاپ پاریس در شماره امروز خود و رادیو دولتی فرانسه در برنامه بامدادیش در این مورد واکنش نشان دادند. میر علی حسینی از پاریس.
روزنامه فیگارو زیر عنوان بازگشت عظیم رفسنجانی می نویسد بازگشت هاشمی رفسنجانی به قلب حکومت نشان می دهد که مجازات ها علیه ایران یک اثر واقعی داشتند. این مجازات ها نبرد بی سر و صدا ولی سهمگینی برای قدرت در تهران را تشدید کرده است. به نوشته فیگارو هاشمی رفسنجانی برخلاف رئیس جمهوری کنونی به عنوان یک محافظه‌کار پراگماتیک با انزوای کشور که با سیاست ناسزا و برخورد آقای احمدی نژاد به وجود آمده مخالف است. آقای رفسنجانی با به دست گرفتن کنترل مجلس خبرگان در موضع رقیب آقای احمدی نژاد و جانشین احتمالی رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و از این پس عقربه‌های ساعت به سمت محافظه‌کاران میانه رو می‌چرخد. به نوشته فیگارو دلیلی برای این چرخش وجود دارد. در اثر نبود سرمایه گذاری های خارجی در بخش های کلیدی جامعه، اقتصاد ایران به سرعت رو به وخامت می رود. بنزین جیره بندی شده چون ایران قادر به پالایش نفت خام خود نیست. تولید نفت پایین آمده در حالی که به واسطه ازدیاد جمعیت تقاضا رو به افزایش است، به طوری که بیم آن می رود که ایران تا 10 سال دیگر ناچار به واردات نفت شود. به نوشته فیگارو، وعده های مردم پسند آقای احمدی نژاد به مستضعفین اجرا نشده، در حالی که طبقه حاکم و بازاریان نگران آنند که مواضع غیر قابل انعطاف رئیس جمهوری آینده کشور را در مخاطره بیندازد. فیگارو میافزاید چگونه میتوان در نیافت که چنانچه ایران تمام منابع خود را در خدمت سیاست دیگری قرار دهد، میتواند همان جهشی را از نظر اقتصادی داشته باشد که چین و هند داشتند و در سالهای اخیر به جرگه بهره‌مندان بزرگ اقتصاد جهانی پیوستند. در ماه‌های اخیر آقای رفسنجانی که تحسین کننده مدل چینی است، نقطه نظرش را در این زمینه آشکار ساخت و از یک سیاست مدارا در هدایت پرونده هسته‌ای ایران جانبداری کرد. به نوشته فیگارو، مانند همیشه در ایران تحولات انجام شده در برگیرنده چند امر مشترک نیستند. چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی فرمانده تازه‌ای برای سپاه پاسداران برگزید که کارشناس نظامی در مسائل عراق است، با این اشاره که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای زمان پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. فیگارو در پایان می‌نویسد ایران قطعاً با کاپیتولاسیون فاصله زیادی دارد، اما مجازات‌های سازمان ملل متحد پایه‌های این نظام از نفس افتاده را می‌لرزانند. در همین حال رادیو دولتی فرانسه فرانس انتر توسط کارشناس مسائل بین المللی خود برنارد گتا گزینش علی اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان را شانسی برای کشورهای غربی خواند و در نتیجه گیری خود افزود کشورهای غربی در برابر تحولات ایران می توانند با هوشیاری تفرقه در میان سران نظام جمهوری اسلامی و شاید افول نظام را دامن بزنند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
چندی است که دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده برای تصویب مجلس شورای اسلامی فرستاده است. از زمانی که بحث طرح این لایحه در مجلس شورای اسلامی ایران به میان آمده، فعالان حقوق زنان به آن واکنش نشان داده و موجی از اعتراض فعالان مسائل زنان به راه افتاده است. یکی از موارد مطرح شده در این لایحه حذف شرط اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان است، به این معنا که راه برای چند همسری مردان در ایران هموارتر خواهد شد. گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را در این رابطه میشنویم.
مهمترین بحث امروز محافل حقوق زن در ایران تدوین لایحه‌ای با عنوان حمایت از خانواده است که دولت آن را برای تصویب تقدیم مجلس کرده است. این لایحه کمترین اعتنایی به حمایت از خانواده ندارد، بلکه اگر آن را خوب مطالعه کنیم به این یقین می رسیم که لایحه یک نیروی کمکی است برای دولت تا به جای آن که اسباب معاش و رفاه زنان را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جای نیمه ای از جمعیت فراهم سازد، به جای آنکه برای آنها کار ایجاد کند، به جای آنکه به طبیعت خلاق آنها احترام بگذارد، می‌خواهد با ایجاد تسهیلات در ازدواج مجدد مردان یعنی چند همسری آنان و با ایجاد تسهیلات در صیغه یعنی عقد موقت بر کمبودها و کاستی‌های مدیریت دولتی در بخش‌های تأمین رفاه مردم سرپوش بگذارد. سالها پیش از انقلاب تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه ایران اسناد مهم حقوق بشر را امضا کرده و تحولات اجتماعی باعث شده بود نرخ ورود زنان به دانشگاه‌ها و مراکز اشتغال و مدیریت‌های سطح بالا و سطوح کارشناسی بالا برود، چند همسری مردان کنترل بشود و همچنین صیغه یا عقد موقت، به همین علت دادگاه‌های حمایت خانواده در آن روز تشکیل شد و این دادگاه‌ها مکلف شدند در موارد ضروری قید کسب اجازه از زن اول را بر چند همسری بیفزایند. همچنین تصمیم گرفتند و قانون از تصویب گذراندند تا در صورت تخلف مرد از این قید مجازات حبس تا یک سال شامل حال مرد، همسر جدید و عاقد بشود. ثبت ازدواج هم اجباری بود و تخلف از آن مجازات در پی داشت. اینک دولت نهم بر همه دستاوردهای زنان در نظام خانواده پیش از انقلاب خط بطلان کشیده و جا دارد زنان حاضر در مجلس هفتم با آنکه با اصول گرایان دولتی البته خویشاوندی فرهنگی و عقیدتی دارند مانع بشوند تا در دوران حضور آنان در مجلس این گونه اجحاف و ظلم بر زنان روا داشته بشود. زنان اصولگرای حاضر در مجلس کنونی شایسته است به داوری تاریخ پیرامون نقش خود اهمیت بدهند و نگذارند این داوری به شدت مخدوش بشود.
خانم مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
چندی پیش اندی، ستاره موسیقی ایرانی، برای انجام کنسرتی به تاجیکستان سفر کرده بود. شهناز کاملزاده، خبرنگار رادیو فردا در تاجیکستان، به همین مناسبت با اندی به گفتگو نشسته است. با هم میشنویم.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، حالا ما در مهمانی اندی، هنرمند محبوب و معروف ایرانی قرار داریم که برای دومین بار است به تاجیکستان سفر کردن. خب اولا میگفتید که انگیزه چی بود که شما دوباره به تاجیکستان برگشتید؟
خب من که دلم میخواد هر سال حداقل یه بار یا دو بار بیام و این بارم وقتی دعوت کردن من گفتم بله، به خاطر اینکه خودم خیلی دلم می‌خواست.
خب آقای اندی، شما کنسرت داشتید در آمفی‌تئاتر تاجیکستان، تأثیرات شما از این کنسرت؟
به نظر من این یکی از بهترین کنسرت‌های زندگی من بود، برای اینکه تو فضای آزاد قشنگ شهر دوشنبه نشسته بودیم، ماه و ستاره‌ها بالا بودن.
خب آقای اندی، من می‌بینم تو اون برنامه‌ها، کنسرت‌های شما در گروهتون خارجی‌ها هم زیادن و اونایی که شما تو گروهتون می‌گیرید آیا فارسی رو بلدن و با مشکل روبرو نمی‌شون؟
در آمریکا عده زیادی هستن که به موسیقی شرق علاقه دارن و درسته که به ارکستر من همشون بچه های ایران هستن، ولی در زمانهای مختلف موزیسنهای آمریکایی هم با من فعالیت داشتن و واقعا هم لازم نیست که زبان فارسی رو بدونن، همونقدر که موسیقی ایرانی رو احساس میکنن کافیه که بتونن اون ساز رو به خوبی انجام بدن. خارجی ها عاشق موسیقی شرق هستن و اگر این موسیقی خوب اجرا بشه، در سطح استاندارد بالا بین المللی اجرا بشه، همه دوست دارن. الان آهنگای من در تمام فروشگاه‌های آمریکایی فروخته میشه، در بعضی از کلاب‌های آمریکایی پخش میشه، در تلویزیون‌ها بودم، چندین و چند مقاله‌های آمریکایی راجع به موسیقی من نوشته شده، با CNN مصاحبه داشتم. هر وقتم کنسرت داریم 20% آمریکایی میاد و از اول تا آخر با من می‌رقصن و لذت می‌برن، برای اینکه موسیقی مرز نداره. مثل اینکه من موسیقی اسپانیش گوش می‌کنم، مثل جیپسی کینگ، زبونشون هم نمی‌فهمم ولی از اون موسیقی لذت می‌برم. برای همین هم آمریکایی‌ها وقتی زبان فارسی می‌شنون براشون مهم نیست ترجمه بشه یا نشه، اگر اون انرژی که موسیقی بهشون میده لذت میبرن، خودشون پا میشن میرقصن و برای من همون کافیه.
همکاری شما با خبرنگارا چطور است؟ چون بعضی از هنرمندان کوشش میکنن با خبرنگارا در ارتباط نباشن.
آدمای خوب همه جا هستن، در بین خبرنگارا هم آدمای خوب و آدمای بد وجود داره، هنرمندای خوب و بد هم وجود داره. بعضی هنرمندا چون چیز خوبی برای گفتن ندارن، هر چی کمتر حرف بزنن بهتره و میذارن موسیقیشون حرفاشون رو بزنن. بعضی هنرمندا هم نمیتونن راحت حرف بزنن، آدمای خوبی هن ولی زیاد اهل حرف زدن نیستن. خب اونم از خبرنگارا زیاد دل خوشی نداره. من علاقه خیلی زیادی به خبرنگارا دارم، به میدیا، به رسانه‌های گروهی دارم، برای اینکه بیشتر احساسی که تو موسیقی من هست از کاراکتر اصلی خودم برمیاد و وقتی میتونم بشینم با یه نفر صحبت کنم، اونا این احساس رو میتونن به مردم، برای مردم بنویسن یا بازگو کنن. پس خبرنگارا رابطه اصلی بین من و مردم هستن و من علاقه خاصی به اونا دارم، رابطه خیلی خوبی هم باشون دارم. حالا وسط تو این خبرنگاری یکی دوتا بدجنس هم پیدا میشه که میخواد از آب گلالود ماهی بگیره، حالا باید اونا یه جوری با دیپلماسی با اونا هم ساخت. من تا حالا مشکلی نداشتم باشون.
حرفه‌ای شدید چون از همیشه در مصاحبه هستی.
آخه بعضی هاشون میخوان با سوالای سیاسی مثلا ماها رو تو تله بندازن. من اصلا اهل سیاست نیستم، نه اینکه اینترستی ندارم، ولی کار من موسیقیه. من یه خواننده‌ام، میخوام ساز بزنم، زندگیم از این را بگذره، مردم رو خوشحال کنم. و بعضی وقتا تو یه شرایطی یه سوال سیاسی پرسیدن که جوابشم برای یک ملتی ناخوشاینده، به نظر من یه بدجنسیه که من سعی میکنم جوابش رو ندم، چون واقعا جوابی هم برایش ندارم. ما الان در یک شرایط خیلی حساس تاریخی قرار داریم. الان من در آمریکا زندگی میکنم، 27 سال ایران نبودیم، کشورهای مثل تاجیکستان فارسی حرف میزنن و مدلمون میخواد همه اینا رو راضی کنیم و با حرف زدن نمیتونیم کاری رو جلوی ببریم. پس کاری که باید بکنم اینه که برگردم آمریکا، یه موسیقی تازه درست کنم که همه این مردم رو خوشحال میکنن که کمتر حرف بزنن.
خب آقا اندی، در آخر تمنیات شما به شنوندگان رادیو فردا، به ایرانیانی که الان شما رو در ایران میشنون،
یک تشکر میکنم که با وجود اینکه هنوز ما 27 سال ایران نبودیم، هنوز موسیقی ما در ایران هست، هنوز مردم اون کنجکاوی رو دارن که موسیقی ایرانی رو از آمریکا بیارن تو ایران گوش کنن و این برای ما شانس خیلی بزرگه و افتخار بزرگی که موسیقی ایرانی حتی اگر در خارج درست میشه هنوز در خونه های مردم در ایران هست و اینو باید از طرفدارا تشکر کرد. و این که من یکی از آرزوهای بزرگم اینه که یه روز بتونم برم ایران کنسرت بذارم، دور از تمام این مسائل سیاسی و جنجال های سیاسی. اگه خدا بخواد یه روز بریم که از نزدیک با هموطنامون هم اونجا میبینیم و خوشو بش میکنیم، و این آرزوی بزرگی.
اگر برایتون میسر بشه تا در ایران کنسرت برگزار کنید، اولین کنسرت خود را در کدام شهر ایران برگزار میکنید؟
فرقی نمیکنه، برای من ایران همه نقطش همون احساس داره. درسته که من تو تهران به دنیا آمدم و بزرگ شدم، ولی به خاطر کار پدرم در بیشتر شهرها و حتی دهات ایران زندگی کردم و به تک تک این نقطه‌ها علاقه دارم. الانم به وسیله ایمیل و نامه‌نگاری و تلفن با طرفدارای بسیاری در تمام نقاط ایران در تماس هستم و واقعا فرقی نمی‌کنه کجا شروع کنم، مهم اینه که در ایران باشه و با ایرانی‌ها در تماس باشه.
خیلی ممنون.
گفتگوی شهناز کاملزاده رو شنیدید با اندی، خواننده معروف ایرانی که چندی پیش در تاجیکستان کنسرت داشت.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. خانواده باب لوینسون، یک آمریکایی مفقود شده در ایران، میگویند مقامات ایرانی به دیپلمات‌های سوئیسی اجازه ندادند تا از آخرین مکانی که آقای لوینسون دیده شده بازدید کنند. آقای لوینسون که مأمور سابق FBI است، برای آخرین بار در جزیره کیش دیده شده است. مقامات ایرانی میگویند اطلاعی از باب لوینسون ندارند. وزیر کشور اسرائیل میگوید کشورش قصد دارد به برخی از آوارگان دارفور سودان که در اسرائیل به سر میبرند پناهندگی اعطا کند. دست کم 1100 سودانی که از منطقه دارفور به مصر گریخته بودند به طور غیرقانونی وارد اسرائیل شدند. وزیر کشور اسرائیل میگوید همکنون با سازمان ملل در حال تهیه چارچوبی قانونی است تا به برخی از آوارگان سودانی امتیاز شهروندی اسرائیل اعطا شود. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 21 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه در ایران اعدام شدند. 17 نفر در استان خراسان رضوی و 4 نفر دیگر در شیراز به دار آویخته شدند. در 9 ماه گذشته دست کم 170 نفر زیر عنوان قاچاق، ارازل و اوباش و نیز به جرم ارتکاب آنچه دادستانی جمهوری اسلامی شرارت، تجاوز به عنف، قمه کشی و آدم ربایی می‌خواند در ایران اعدام شدند. مقامات عراقی میگویند روز چهارشنبه انفجار بمب در شهرک صدر دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. این انفجار در یک منطقه پر رفت آمد در شهرک شیعه نشین صدر رخ داده است. مقامات امنیتی در افغانستان میگویند نزدیک به 230 غیر نظامی طی سال جاری توسط شبه نظامیان طالبان کشته شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی